بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و سیدنا حبیب اله العالم ابی القاسم محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هر چقدر دوست داریم که انشاءالله از یاران یاوران سربازان و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. ایام شهادت نبی گرامی اسلام و امام حسن مجتبی کریم اهل بیت است. هر چقدر مشتاق به زیارت حضرات در دنیا و محتاج به شفاعت حضرات در آخرت هستیم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. این صلوات ها مثل درجه که نشون میده اشتیاق رو حساب میشه ها، یعنی اینجور نیستش که همینجور فقط انسان میفرسته. اون شدت شوق در صلوات محاسبه میشود که از عمق جان باشه یا از ظاهر زبان باشه، اینا حساب داره. خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمونده کسی آمد پیششون برای مشکلی دستوری خاص و ایشون صلوات رو برای حل مشکلش فرمودن و بعد رفت. بعد مدتی آمد گفت حل نشد. فرمودن هر چیزی شرطی دارد، شرایطی دارد، آدابی دارد. صلوات با محبت تأثیر داره که از عمق جان فرستاده بشه. هر چقدر این از عمق جان بیشتر نشأت بگیره، اثر صلوات بیشتر است که قل کلون یعمل و علا شاکلته. عمل از شاکله است. شاکله هر چقدر عمیق‌تر باشد، عمل عمیق‌تر و نتیجه بخشتر است. حالا صلوات سوم رو، هر چقدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم که امشب و این روزها هم پدر از دست داده و هم فرزند و عزادار پدر و فرزند است، هر چقدر عشق و علاقه به ایشون داریم، با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب عرض تسلیت خدمت همه دوستان عزیز داریم و مؤمنان که در این دو ماه عزاداری کردند که انشالله خدای سبحان فتقبلها ربها به قبول حسن، مهر تأییدی بر همه عزاداری ها بزند و از شر شیطان در امان نگه داره که محفوظ بماند. گاهی انسان عمل رو خوب انجام میده و شیطان از دستش در میره، نمیتونه حریف بشه، اما در ادامه میگه باکی نیست، در ادامه این رو خراب میکنم، در حالی که این سرمایه عظیمی است. گر نموش دوست در انبان توست، تا مثلا اون شعر یادم رفت بقیهش، که اون ثمره طاعات مثلا 40 ساله کجاست؟ گر نموش دوست در انبان توست، اگر از این طرف انسان عمل رو انجام میده دست شما درد نکنه، از اون طرف چی میشه؟ عمل موش داره اینها رو تخلیه میکنه. خیلی مراقب باشیم که بعد از این دو ماه مراقبمون باید بیشتر باشه. رابطه با اهل بیت خیلی عظیمه، اما در این حال شیطان هم خیلی قویه در از بین بردن. خب این چند شب انشالله در خدمت دوستان، به خصوص امشب که بعد از این جریانات بوده، بحث امتحان و ابتلا رو در محضر دوستان هستیم که این دو سه شب بتونیم یه نگاهی به بحث ابتلاعات و امتحانات فردی و اجتماعی داشته باشیم. یه نکته دقیقی که ابتدا عرض بکنم این است که هر ابتلایی صداست برای بیدار شدن. برای همه ابتلا صداست برای بیدار شدن. ما وقتی میخوایم یکی رو صدا بزنیم بیدار میشه، میگیم حسن حسن، مثلا هی صدامون رو بلندتر میکنیم. خدا میخواد یکی رو بیدار بکنه، حوادث پیش میاره، وقایع پیش میاره، یا در زندگی فردیش یا در زندگی اجتماعیش، که یا بناست فرد بیدار بشه، مثلا مریض میشه یا مشکلات مالی براش پیش میاد یا مشکلات در حقیقت خانوادگی براش پیش میاد تا فرد بیدار بشه. درسته، این برای فرد. اما تو اجتماع گاهی حوادثی پیش میاد که این صدا برای بیدار شدن اجتماعی است. پس حوادث و وقایع از جانب خدا صدا هستند برای بیدار شدن. اگر انسان با صدای آهسته بلند شد، احتیاجی به این که این حادثه قوی تر بشه، سنگین تر بشه نیست. اگر انسان از صدای آهسته بیدار نشود، هی باید صدا چی بشه؟ قوی تر بشود، صدا بلندتر بشود تا امکان بیداری فراهم بشه. پس اگر با این نگاه هر کسی نگاه بکنه به حوادث فردی و اجتماعی، چون حوادث فردی یه طوریه، حوادث اجتماعی یه طوریه، در عینی که هر دو به هم تناظر و تشابه و ارتباط هم دارن، اما اگر انسان تونست حواسش جمع باشه، با حوادث ابتدایی بیدار شد، حادثه ها به سخت‌تر کشیده نمیشه برای بیدار شدن، مگر اینکه این حادثه و این بیداری با این مرتبه حادثه بیدار کنه انسان رو. بعد اگر انسان بخواد مرتبه بالاتر بیداری، چون بیداری هم مراتب داره دیگه، مرتبه بالاتر بیداری رو پیدا کنه، باید حادثه چی بشه؟ عمیق‌تر، سنگین‌تر و صدا بلندتر باشد. این یه نکته. نکته دوم این است که این خودش جای باز شدن دارد، که حوادث صدا برای بیداری هستند و انسان رو میخوان بیدار بکنن. اگر به این نگاه انسان دید، اون وقت به دنبال این است که این حادثه چه بیداری رو میخواد برای فرد یا اجتماع پیش بیاره. نکته دوم این است که خدای سبحان به لحاظ سبقت رحمت بر غضب، هیچگاه صدا و اون حادثه و ابتلایی که برای بیداری است ایجاد میکند، هیچگاه فوق طاقت اون کسی که میخواد بیدار بشه نیست، و بلکه مطابق طاقتش هم نیست، همیشه کمتر از طاقتشه. چون کمتر از طاقتشه، امکان بیداری هست. یه موقع اگر مساوی باشه، باید همه طاقتش رو صرف کنه برای بیداری. اگر بیشتر باشه، قبل از بیداری ممکنه چی بشه؟ تلف بشه در برابر این حادثه. در حالی که خدای سبحان ابتلاعاتش، امتحاناتش و صدای بیداریش همیشه کمتر از چی هستش؟ طاقت انسانه که امکان بیداری هست. این نکته خیلی عظیمه و اثر بخشه که هر حادثه‌ای برای اجتماعی یا فردی پیش میاد، حتما قدرت دارن که از پس او بر بیان، از او عبور کنن. لذا اگر کسی میبینید گاهی ابراز میکنه که این دیگه برای من فوق طاقته، این نه سنت الهی رو خبر نداره. و اگر حالا این دنبالش این میشه، هر حادثه‌ای بزرگ باشه، با این نگاه علامت چیه؟ علامت این است که استعداد این فرد یا اجتماع برای بیداری خیلی زیاده. چون حادثه بزرگ، با توجه به این قاعده قبل که هر کسی حادثه براش پیش میاد یا فرد یا اجتماع، نشون دهنده این است که دون طاقتش کمتر از اون تمام استعداد اینه، نشون دهنده استعداد یک فرد و اجتماع است. اگر میبینید کسی حوادث زیادی براش پیش میاد، وقایع زیادی براش پیش میاد، نشون میده استعداد این در
به اصطلاح تحمل این حادثه و عبور از این حادثه بیشتر از دیگران است. اینم یه نکته مهمی است. الان کار نداریم که حوادث که پیش میاد این مرحله بعده که گاهی برای تطهیره، گاهی برای ترفیعه، یعنی گاهی میخواد این حادثه اون به اصطلاح قصورات و غفلت ها و اون گناهان قبل انسان رو پاک بکند، لذا این حادثه پیش میاد. گاهی نه، میخواد انسان رو بالاتر ببرد، این مسئله بعده. اصل این است که این حادثه برای بیداری است، چه بیداری از غفلت های گذشته، چه بیداری برای ترفیع درجات بالاتر، هر دو بیداریه. پس اینم یه نکته که اگر حادثه ها عظیم میشه، بزرگ میشه برای فرد یا اجتماع، علامت چیه؟ علامت این است که این فرد استعداد زیادتری از این در برابر چی داره؟ در برابر گذشتن از این حادثه دارد. و الا اگر اینجور نبود، اون موقع نمیان مثلا بگن که از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. ابراهیم خلیل حوادثی که پشت سر گذاشت خیلی عظیم بود و شدید بود که شاید یکی از اونها رو یه امت هم تحملش رو نداشت. در 13 یا مثلا 16 سالگی ابراهیم رو در آتش انداختن، در یه آتش عظیم که اون آتشی که چند ذرا در چند ذرا، که یعنی اون شاید بگن انقدر شدید بود که نمیتونستن ابراهیم رو نزدیک آتش ببرن تا تو آتش بندازن، با منجنیق پرتابش کردن تو آتش که حرارت آتش امکان نزدیک شدن ایجاد نمیکرد، با منجنیق پرت کردن. در سن 13 یا 16 سالگی ابراهیم خلیل در بحث اون شکستن بت‌ها، بعد از شکستن بت‌ها، این اولین هم نبود، جز و اولین امتحانات ابراهیم خلیل بود. و بعدش هم حالا تبعیدش و اون که در حقیقت بچه دار نمی شد، و بعدم بعد از اون که هاجر رو به اصطلاح ساره به او هدیه کرد و بعد بچه دار شد، و تا بچه دار شد بعد از حدود 100 سالگی اونجا خطاب میشه که تو و بچت رو، ابراهیم به ابراهیم خطاب میشه، مادر و بچه رو وردار ببر کجا؟ یه جای دوری که نه آب است و نه زراعت، غیر زیزر، به وادن غیر زیزر، یه جایی که قابل زراعت هم نیست، یعنی سنگ و آفتاب، قابل زراعت هم نیست، آب هم نیست، ببر اونجا بذار. که وقتی داشتن میرفتن جبرئیل ابراهیم خلیل رو میبرد، میخوام بگم ببینید این حوادث و ابتلاعات رو ببینیم، بعد ببینیم برای ما چه ابتلاعاتی پیش میاد. بعد نگاه که میکنیم تازه میبینیم ابتلاعات انبیا نسبت به ابتلاعات مثلا حضرات معصومین کمتر بوده. بعد اونجا دارد که هر جا میرسیدن یه جای آبی بود، درختی بود، ابراهیم خلیل میگه الهونا الهونا، قرار اینجا مثلا اینا گذاشته بشه. جبرئیل میگفت نه، حالا بیا، حالا بیا، حالا نه. تا رسیدن یه صحرای بی آب و علف برهوتی که یک درختی که بعضی هم میگن درخت خشکیده بود، در بعضی نقل از خشکیده بود، درخت خشکی در اونجا بود، گفت الهونا اینجا بذار مادر رو با بچه، اونم ابراهیم خلیلی که با غیرت ابراهیمی که اونجا بذاره تو، یا زودم برگرد برو، وایم نسا. که میگه ابراهیم وقتی که میخواست برگرده اشک ریزان بود که مادر و بچه رو بعد از 100 سال که خدا بهش فرزند داده، اونم همسرش رو با بچهش رو بذاره توی بیابون رو بره. البته بعد با اون ندایی که حج از اونجا آغاز شد که حالا نمیخوایم واردش بشیم، بعد از چند سال که این اسماعیل حالا بزرگ میشه، خطاب میشه به ابراهیم که چی؟ حالا برو سر اینو ببر، قربانی کن. برای کدام یک از افراد بشر وارد شده که برو سر فرزند تو چیکار بکن؟ سر بچه. اصلا برای ابراهیم خلیل، ببین این از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، به آزمایش های مختلفی خدای سبحان مبتلاش کرد، فاتمهن. چرا این آزمایش ها ایجاد شد؟ تا بزرگ بشه. فاتمهن یعنی چی؟ تمام بشه، بزرگ بشه. که دنبال آخرین آزمایش ابراهیم خلیل که همین سر بریدن فرزند بود که انی ارا فی المنام انی اذبحک، که به فرزندش گفت اونجا بود که وقتی از این آزمای سربلند بیرون آمد شد چی؟ قال اینی جائلک للناس اماما. ابراهیم بزرگتر شدی، حالا شدی چی؟ امام. اول تو عبد بودی، بعد شدی چی؟ نبی شدی، روایت می فرماید. بعد نبوت رسول شدی، بعد رسالت خلیل شدی، مقام خلت، و بعد از مقام خلت حالا شدی چی؟ امام. قال اینی جائلک للناس اماما. از این چی به دست میاد؟ اگر یک کسی آمد پیش امیر مؤمنان علیه السلام عرض کرد که یا علی اینی احبک، علی جان من شما رو خیلی دوست دارم، فی السر و العلانیه شما رو دوست دارم، ادین الله در حقیقت در سر و علن به تو، تمام اعتقادم به توست، اونجا امیرالمومنان علیه السلام وقتی سر بلند کرد گفت صدقت، راست میگی، اما چی؟ علا فتخس للبلا یا للفقر، حالا دو نقل، للبلا جلبابا، آماده کن خودت رو برای چی؟ برای اینکه سر تا پا جلباب چادره که از فرق سر تا نوک پا رو چکار میکنه؟ میپوشونه. آماده باش که فقر به سوی تو و بلا به سوی تو اینجور سرازیر میشود. در روایت میفرماید همون جوری که یک مثلا پدری وقتی رفته مسافرت، وقتی میخواد بیاد برای فرزندانش هدیه میخرد، چجور با شوق هدیه میخرد برای فرزندانش تا بیاره، خدای سبحان برای مؤمنان هدیهش بلایی است که به سوی او سرازیر میشه. نگاه دیگری به بلا، یعنی بلایا از باب خفت نیست، از باب خاری نیست، از باب چیه؟ از باب تکریمه. بله بعضی از بلایا مربوط به کوتاهی ها و نقص هاست، لذا به ما گفتن ابتدا اگر بلایی براتون پیش میاد برای خودتون، اصل و اولی بر این است که بگید خدایا من چه کوتاهی و غفلتی داشتم که این بلا برای تطهیر آن آمده، برای تطهیر اون آمده، برای کوتاهی من آمده. این تو نگاه اول. اما نسبت به دیگران چی؟ نگاهتون این باشد که اگر دیدید برای دیگری بلا محقق شده، بگید خدایا این براش ترفیع درجه است. نگاه انسان به دیگران ترفیع درجه باشد. اگر به اجتماع هست، اجتماع رو چی ببینه؟ اجتماع مؤمنان رو ترفیع درجه. حالا اگر میبینید که یه وقتی وقایع و حوادثی پیش میاد که این وقایع و حوادث گاهی غیر منتظر است، گاهی انسان یه دفعه میبینه این پیش آمده، برای این است که این امت و اجتماع رو چکار کنن؟ بزرگش بکنن، بیدارترش بکنن. گاهی بیداری از غفلت، گاهی بیداری از چی؟ در رفع درجه. خب حالا این حادثه‌ای که پیش آمد این چند روزه و این ایام، ببینید وقتی که پیش آمد یه وقت خیلی مبهم و خیلی سختی بود که آدم ببینه بعد از جریان اربعین که این همه دلهای مؤمنان در تضرع و لابه و انابه و سختی و مصیبت و مشکلات چیکار کردن؟ رفتن گرما سختی ها خرج کردن، ها عراقی ها یه جور، ایرانی ها یه جور، خلاصه این همه دیگران یه جور. بعد از دو ماه اشک ریزان در برابر امام حسین علیه السلام که رحمت حق رو یه جلسش نازل میکند، چه برسه به این همه جلسات و مصائب و این همه. خب قطعا وقتی انسان نگاه میکنه به این جریان، یه تحلیل عادیش این است که یه قصوری ایجاد شده و اون قصور چی شده؟ سبب این مسائل شده. این تحلیل نگاه مادی اولیه مسئله. اما یه نست مسئله بالاتری دارد که خدای سبحان که این حقیقت رو در این ایام پیش آورد، با وجودی که همه این اقتضاعات وجودی برای کمال و نزول رحمت الهی بود، این برای بالاتر بردن امته. بذارید من یه روایت اینجا براتون بخونم. این روایت رو من خیلی تا به حال جایی نخوندم، ولی کن ایشالله یه بار یه وقتی ایشالله راجبش یه گفتگو مفصل، یه قاعده هایی از دوش در میاد. عبدالله ابن سنان می فرماید قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله عز وجل اذا اراد ان ينتصر لاولیائه انتصر لهم بشرار خلقه و اذا اراد ان ينتصر لنفسه انتصر باولیائه و لقد انتصر لیحیی ابن زکریا علیه السلام به بخت النصر. روایت خیلی زیباست، می فرماید خدا اگر بخواد اولیاش رو نصرت بکند، نصرت اولیا خدا به چیه؟ به اشرار خلق اولیا خدا نصرت میشن. یعنی ابتلای به اشرار خلق و شرار خلق نصرت چیه؟ هر چقدر اون شرارت خلق بیشتر باشه در برابر اولیا، نصرت اون ولی چی شده؟ بیشتر شده. قاعده ها رو دقت بکنی که اذا اراد ان ينتصر لاولیائه چی هستش؟ انتصر لهم بشرار خلقه، با شرار خلقش. اما اگر بخواد خودش رو نصرت کنه خدا، اذا اراد ان ينتصر لنفسه، خدا خودش رو بخواد نصرت کنه، انتصر به اولیائه. چجوری اینو میشه؟ تبعیض قائل شده؟ نه، همون جایی که ولی الهی به شرار خلق مبتلا میشه، ولی به شرار خلق مبتلا شده بزرگ میشه، همونجا اون ولی نصرت خدا رو هم ایجاد میکند، نه یه جای دیگری. چون خدا نصرت میشه به اولیاش، چجوری ولی میشه؟ تو جایی که به شرار خلق مبتلا میشه، ولی شدنش در ولایتش در ابتلای به شرار خلقه، درسته؟ در همون حال اون ولی میشه چی؟ ناصر خدا، نصرت کننده خدا. دقت کردید چقدر زیباست؟ یعنی با این نگاه هرگاه ابتلایی برای مؤمنان در سطح اجتماعی، برای اولیاء الهی مؤمنان پیش میاد، این ابتلا نگاه اولی و رحمت الهی بر این است که اینها دارن چی میشن؟ نصرت میشن. و این نصرت حتما باید مقدمات رحمت از قبلش ایجاد شده باشد تا نصرت چی بشه؟ امکان پذیر باشه. ان تنصر الله ینصرکم، درسته؟ پس اگر مردم در ارتباط با اهل بیت علیهم السلام و مجالس اهل بیت علیهم السلام حال نصرت پیدا کردن، حال ولایت و اون رابطه رو ایجاد کردن، خدای سبحان هم در ارتباط با شرار خلق اونها رو مبتلا می کند تا این ابتلا چی بشه؟ نصرت اینها باشد و بزرگتر شدن اینها باشد. حالا با این نگاه ببینید، نگاه رو میخوام از اون حال یأس و ناامیدی. گاهی انسان براش یه مشکلی پیش میاد، میگه خدای چرا من مبتلا شدم؟ این همه آدم داری، من که اعمالمو انجام میدادم، چرا من خیلی زشته؟ چرا من دخالت در چیه؟ در ربوبیت الهیه. یعنی خدایا من که تافته جدا بافتم، من که از خصیصین تو هم، من که دیگه بله، پس چرا من؟ دقت میکنی؟ هیچ موقع تو ذهنتون خطورم نذارید بکنه چرا من. این چرا من جلوی خیلی منیت انانیته. هر موقع پیش آمد بگی خدایا تو پسندیدی که در حقیقت چی باشه؟ من رو بر این پسندیدی. یه قضیه رو در اینجا بگم، شاید مثلا یه بار اینجا چند سال پیش گفته باشم، اما جریان وقتی ایوب نبی مبتلا شد، بعد از سالیانی که بهرمند بود از نعمت سلامت و ثروت و فرزندان و تو شهر خلاصه آقا بود، علاوه بر این که نبی بود آقا بود، ثروتمند بود، اطعام میکرد، کمک میکرد، مال و منال داشت، همه چی داشت. بعد از اون که مبتلا شد با اون جریان مفصل، همه چیش رفت. یک شب 12 فرزندش از دست رفتن، یک شب تمام اموالش سوختند و از بین رفتن و و و چیزهایی که پیش آمد، تا جایی که ایوب نبی مجبور شد بره کنار شهر و حاشیه شهر زندگی کنه. دیگه از درون شهر مردم نمیپذیرفتنش، تو حاشیه شهر زندگی میکرد و همسرش میآمد تو شهر کار میکرد، همسرش هم دختر حضرت یوسف بود، یعنی زکریا بعد از یوسف بوده، بعد از یوسف نبی، یوسف صدیق دختر زکریا بوده، در نقل آمده که همسرش هم دختر یوسف یا خواهر یوسف، دو نقل است. این می آمد تو شهر صبح کار می کرد، کار چی؟ کار در حقیقت جاروکشی خانه های مردم رو. حالا اینا کی بودن؟ اینا آقای شهر بودند و خانوم شهر بودند، حالا شدن فقیر، اونم تو سن مثلا چند، نه جوانی که راحت باشه، تو سن کهنسالی، حدود 70 و چند سالگی مثلا ایوب، حالا شاید همسرش هم مثلا 60 و خورده مثلا طبق قاعده مثلا این سن داشته باشد، مبتلا شده به کار برای مردم. و بعد آخر هر روز اونا هم غذای تهمونده سفرهشون رو که اضافه می آمد می دادن به این به عنوان اجرت، و این می آمد با زکریا می خوردن. شیطان همین رو هم نپسندید، وقتی که در حقیقت شور گرفت، فراخوان داد به سران افارید، گفت چه کنم که نتونستم ایوب رو به زانو درارم؟ گفتن چرا غافلی از همسرش، هنوز اونو داره، چون اونو داره مقاومت میکنه. گفت حرف خوبیه، فردایی که این خواست خانوم بیاد کار بکنه، این تو شهر شایع کرد به عنوان یه فرد، شیطان به عنوان یه فرد شایع کرد که ایوب مریضی واگیردار داره، و چون خانومش باهاش مرتبطه، اگر بیا تو خانه های شما چی میشه؟ مریضی واگیردار سرایت میکنه بهتون. در هر خانه ای رو زدی خانوم دیگه وا نکردن، جوابش کردن. بعد تا ظهر در خونه ها یکی یکی هیچکی بهش جواب نداده. حساب کنید حالا خیلی با اون شرایط ایوب و همسرش رو حساب کنید، خیلی سخت میشه که حالا گرسنگی و بی‌اعتنایی مردم حتی در حد یک کارگر رفتگر برای اونها که لباساشون رو بشوره، خونهشون رو رفت و روب. بعد شیطان به صورت یه فردی در اون گرمای حالا مثلا روز آمد سراغش که خانم شما کی هستی در خونه ها رو میزنی جوابتو نمیدن؟ گفت من همسر ایوب هستم. گفت اه، حالا اون میخواد نمک بریزه رو زخم. همسر ایوب دختر زکریا، دختر یوسف؟ گفت بله، دختر یوسف، یاد شکوه یوسفی و سلطنت یوسفی و عزت یوسفی بیفته دیگه، یادش بیاد بالاخره. این گفت پس چرا اینجوری؟ یه جمله گفته، این جمله خیلی عالیه، فرمود که خدای سبحان گاهی بندگانش رو با ثروت، سلامت، عزت به اصطلاح آزمایش میکند تا صفات شکر در درون اینها بیرون بریزد، تجلی پیدا بکند، و گاهی با بلا، فقر و سختی آزمایش میکند تا صفات صبر در وجود اینها فعلیت پیدا بکند. ما چه جور جمله رو دقت بکنه؟ تو حالتی که اون میگه ها، ننشستیم اینجا زیر کوله رو خنک و خوب و با همه احترام و عزت، تو اون وضعی که الان پیش آمده برای این ذلت شدید و اون بی‌اعتنایی مردم و اونم از اون مقام عزت و اونم دل شوره، حالا همسرش رو میزنه که در کنار شهر منتظر این زور بره و یک قضایی ببرن. گفت ما چه جور خدا رو شکر بکنیم که پسندید بر ما هر دو رو در یک برهه زیادی از عمر ما، ثروت و سلامت رو و عزت رو، و الان پسندیده برای ما سختی رو و فقر رو، تا صفات صبر هم تو وجود ما فعلیت پیدا بکند. عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، وین عجب من عاشق این هر دو زد. اگر کسی به این نگاه برسه، وقت ابتلاعات دیگه از زیر پاش میگذره، ابتلاعات مشغولش نمیکنه. وقتی پیش میاد میبینی مثلا آقا خیلی آرامه، آرامش آقا مال این است که یه نگاه دیگری دارد، حالش یه حال دیگری است. همه اینا از کجا عبور میکنه؟ از زیر پاش عبور میکنه. پس اگر ما نگاهمون، خب این یه مرتبه نگاه مسئله، چون میخوام وقتم حواسم باشه که زیاد نگذره، هرچند حالا شما تا صبح وقت دارید دیگه، امروز تعطیل بودید بالاخره، تا نماز صبح وقت دارید بالاخره، مجلس امام حسین و مجلس حضرات هم نشستن در روایت دارد جزء عمر حساب نمیشه، یعنی انسان عمل صالح حساب میشه اما جزء عمر حساب نمیشه، یعنی کم نمیکنه از عمر، در روایت دارد از عمر انسان کم نمیکنه این، یعنی این مسئله جداست، ولی در این حال عمل صالح توش محقق میشه. ما چه کنیم ببینید عزیزان من، وظیفه ما امروز چیه در مقابل این ابتلاعات؟ من اینجا میخوام مختصر بگم، اگر ایشالله فرصت شد و یا لازم بود بعد مفصل تر عرض میکنم. ببینید ما الان حکم خدا وقتی میره زیر سوال و زمین زده میشود، مثل این میماند که امام حسین علیه السلام قیام کرده و در مقابل اقامه دین که دین رو زیر پا گذاشتن، امام حسین علیه السلام راضی شده خونش هم ریخته بشه تا چی بشه؟ تا دین خدا احیا بشه. آیا این مقابله حقیقتش و سمت و سوی اصلیش آیا برای این بود یا نبود؟ ابراز کردن که ما اساس در حقیقت دین برامون اساسش مخالفیم یا نه؟ نمیگم همه کسانی که آمدن نگاهشون اینجوری بودا، اما اونایی که سوق میدادن، جهت میدادن، هدایت میکردن، آیا این نگاهو داشتن یا نداشتن، ابراز کردن یا نکردن؟ من الان به این که آیا کوتاهیم شده و میشده غیر از این باشه و اونها رو بهانه کردن، اونا اصلا الان به این جزئیات کار نداریم ما. اما کاری که دشمنان ما ابراز کردن و تازه اونی که پنهان کردند و در درونشون هست و ابراز نکردن، به اصطلاح در تعبیر قرآنی نست که اون آشکار کردن یه مرتبه شه، اونی که پنهان و ما تخفی صدورهم، اونی که در دلهاشون پنهان کردن نگفتن تا باعث نشه که زود در حقیقت زودتر اینها سرکوب بشن، اون یه بحث دیگریست که سنته و اونا هم حواسشون هست. ما چه کنیم؟ اگر دختر و پسر جوان ما مبتلا شد دین هیجانات، وارد این جریانات شد، ما مقصر هستیم یا نیستیم؟ ما کوتاهی کردیم قبلش یا نکردیم؟ وظیفه ما یه وظیفه عظیمی است که ما داریم دین رو از گذشتگان و سابقان میگیریم، به نسل آینده میخوایم چیکار بکنیم؟ منتقل بکنیم. حفظ این دین و زیبا نگه داشتن این دین از پیراسته ها و خرافات و از بدی ها و درست ارائه دادن به نسل بعد وظیفه ما. اگه این کارو کردیم، هر چه در روایت دارد نسل بعد انجام میده، عمل ما هم حساب میشود، چون ما واسطه در تحویل بودیم. چنانچه پیغمبر در واسطه در ابلاغ، واسطه در ابلاغ برای نسل های بعدی چی ازش؟ ما هستیم. همونجوری که در خطبه قدیریه پیغمبر فرمود که این رو حاضر به غائب برساند، پدر به فرزندان برسانند، و این وظیفه اینهاست که اگر این کارو کردن فرزندان با ایمان موندن، بقیه غائبین با ایمان موندن، عمل اون حاضرین و اون پدر هم حساب می شود. این خودش یه امر مهمیه. ما می خواهیم این کارو بکنیم که انتقال ایجاد شه. اگر ما کوتاهی بکنیم در این انتقال، ما در حقیقت با سر فرصت و فارغت این کار رو بکنیم، حضور پررنگ در صحنه نداشته باشیم، من تعبیرم این است که اگر روز قیامت بعضی از اینهایی که تو این صحنه ها دچار این لغزش شدن، برن به خدای سبحان بگن خدای ما شاکیم، عمل رو ما انجام دادیم، کوتاهی ما سر جاش، عمل ما غلط بوده سر جاش، اختیاری بوده سر جاش، اما ما شاکیم از مؤمنانی که اینا ایمانشون بالاتر از ما بود. اگر اینها درست تو صحنه قبل از این عمل حاضر بودن، درست نشون میدادن، حضور پررنگ داشتن، ما جرأت نمی کردیم بیایم. ما جرأت نمی کردیم بیایم، یا دیگرانی که جرأت کردند آمدن، حرفهایی زدن، کارهایی کردند، چون دیدن صحنه آماده است، کسی به کسی نیست. اگر صحنه پررنگ بود مؤمنان حضورشون، کی جرأت میکرد بیاد اینجوری تشویق بکنه، تهییج بکنه، تحریک بکنه که بیاین تو صحنه بزنین، بکوبین، از بین ببرین؟ نه، چون دیدند این طرف ضعیف تو صحنه است، حال حضور در صحنه ندارد، اون طرف شجاع شده در صحنه. در روایتی که حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه در مسجد خواندن، اونجا خیلی زیباست میفرماید وقتی که شیطان پس از وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله، الان تمام میکنم به یه سرانجام میرسونم که وقتم نگذره، وقتی که اونجا حضرت خطبه خون فرمود، شیطان وقتی پیغمبر از دنیا رفت، سر بلند کرد، شیطانی که سرکوب شده بود، شیطانی که در حقیقت له شده بود، سر بلند کرد، یک نداء خفیفی داد، یک نداء کوچکی داد که شاید حالا یه اثری بذاره. تا نداء خفیف داد دید اه خیلی زود اجابت شد. کسانی که اجابت کردن با سرعت اجابت کردن، زیاد بودن کسانی که اجابت کرد. دید نه، زمینه آماده است، دید زمینه آماده است، با تمام وجود آمد تو صحنه، شد اون که شد. یعنی مسیر خلافت الهی تغییر کرد. تو اینجا هم همین جوریست. اگر مؤمنان کوتاهی کردن در حضور در صحنه، هر کسی به روابط کارهای روزانش مشغول بود و اون صحنه اجتماعی رو حاضر نبود، این باعث میشه که خفاش‌های شب همچی بشن، در روز جرأت پیدا بکنن که فکر کنن صحنه برای اونها آماده است. پس میتونن اون کسانی که اینجا گول خوردن، اقفال شدن، اشتباه کردن، علاوه بر این که عمل خودشون بوده، میتونن از مشاکی باشن یا نمیتونن؟ اگر ما حضور مؤمنان، ببینید من این رو یه بار اینجا دو سه سال پیش عرض کردم که ما اگر جمعیت رو به 10 دهک تقسیم کنیم، بگیم 10% هر دهکی 10% جمعیت باشد، به صورت خیلی کلان و کلی 10% فعالان اجتماعی هستن که اینها مؤمنانن، 10% هم فعالان ضد فرهنگی هستن که اینها مفسدانن، میخوان خراب کنن، 80% قشر خاکستری هستن. متوی قشر خاکستری چی هستن؟ درصد هستن، دهک به دهک هستن. بعضی هاشون به دهک مؤمنان نزدیکترن، بعضی هاشون به دهک چی؟ مفسدان نزدیکترن. اگر این قطعیست دهک مؤمنان در صحنه اون 10% حاضر باشد، به سرعت 2 دهک بعدی به اونها چی میشه؟ نزدیک میشه و ملحق میشه. یعنی اگر 10% فعال اجتماعی متدین تو صحنه باشن، اون 20% دنبالشون هم حتما چی میشن؟ مثل جریان جنگ، مثل جریان انقلاب، مثل جریانات مختلفی که پیش آمد که 1 دهک وقتی فعال بودن، 2 دهک بعدی به سرعت مثل این میمونه. اگه بخوایم مثال بزنیم، یه موقع یه مثال ها، نه فقط این به عنوان یه مثال کردن، یه موقع از یه جا نماز جماعته، یه عده نماز جماعت نمیان اما نماز اول وقتشون تو خونه میخونن، یه عده نماز میخونن اما نماز اول وقت نمیخونن، آخر وقت میخونن اما اینا هم نماز خونن. اون قشری که مثال ها فقط ها، نبیگیم این خصوصیته، اون که نماز جماعت در مسجد میخونه، مثل اون 10% چی هستن؟ فعال. اون کسی که نماز اول وقت میخونه در خانه، اون 10% دوم. اون درصدی که نماز میخونن ولی در آخر وقت، اون 10% سوم. اگر ما تونستیم اون دهک اول نمازو که در مسجد میخونن طوری ادا کردن، طوری اقامه کردن، اینقدر این شادابی نماز و جماعت زیبا شد که 10% دوم هم که اول وقت میخونن چی بشن؟ تشویق بشن بیان تو مسجد بخونن. 10% سوم هم که غیر از مثلا اول وقت میخوندن، شوق پیدا کنن اول وقت بخونن، حالا اگه تو مسجدم نیامدن اول وقت بخونن. درسته؟ این باعث میشه اگر 30% اجتماع تو این صحنه با همین نظام تشکیکی حاضر باشن، این اجتماع مسئول از خطر میشه و دیگه اون 10% فعال ضد فرهنگی که مفسدان هستن میبینن که هزینه بره حضور در میدان. نه فقط خودشون خطا نمی کنن و دنبال خطا نمیرن یا مخفیانه این کارو میکنن، بلکه 2 دهک نزدیکشون هم چی میشن؟ میبینن هزینه بره، تو میدان حاضر نمیشن، نمیان. پس اگر میان از کجا آمدن؟ از این که دیدن ما حاضر نبودیم تو صحنه، دیدن هزینه بر نیست، دیدن این خطا کردن امروز خلاصه سخت نیست، عقاب ندارد، مشکلات ندارد، و اونها چی شدن؟ بازیگردان شدن. پس میتونیم ما الان به این عنوان که خدا یک بیداری برای ما میخواد ایجاد بکند، نشان بده که ما کوتاهی کردیم، ما کمکاری کردیم. چنانچه برای فرد یه واقع پیش می آمد، یه مرتبش این بود که کوتاهی خودش رو ببینه، امروز ما باید تو نظام اجتماعیمون مؤمنان ببینن چرا در صحنه حضور پررنگ نداشتن، چرا در صحنه جوری نبودن که دیده بشن که عرصه اجتماعی از حضور اینها پر رنگ باشد، معلوم باشد، تا اون قشری که میخواد فساد بکنه جرأت پیدا نکند، ببینه هزینه بره این کار، و چون هزینه بره هر کسی دست به این کار نزنه و اون قشر جوان ما به سرعت غافل نشه. ما سکوت کردیم، ما بی در حقیقت تفاوت شدیم، رخوت ما رو گرفت، به اعمال سطحی فردیمون مشغول شدیم، روابط اجتماعیمون رو محکم نکردیم، مسائل دیگر اجتماع که باعث همبستگی اجتماعی میشه رو انجام ندادیم، ارتباطات اجتماعیمون ضعیف شد. چون ضعیف شد چی میشه؟ وقتی هر کسی خودش بود و خودش بود و خودش فقط، خب قاعدتا اون کسانی که با هم دیگه اتحاد پیدا میکنن و در مقابل اینها میان، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما به انفسه. حالا این که خدای سبحان عنایت کرد، این مسئله دیگه وقت گذشته، تو این ایام واقع شد، رحم بود به ما. اگر این تو زمان دیگری واقع می شد، به طوری که مسئله تو یه وقت غفلت محض بود، الان تو وقت ذکر بود، بعد از اربعین بود، قبل از این ایام هیئت ها فعال بودن، موکب ها فعال بودن، رابطه با خدا فعال بود. دشمن اینجا گول خورد، توی حادثه ای واقع شد که ظرفیتش تلف شد. این ظرفیت اگر توی وقت دیگری که خمودی و رخوت بر مؤمنان بیش از این بود، نه تو این حالت بود، تأثیرش حتما و حتما بدانید شدیدتر بود. اما دلها تازه، خانواده ها دلها همه به اربعین گره خورده بود، به جریانات محرم و صفر گره خورده بود، اشک ها بود، صداها و سوزها و توسلات بود. اینا باعث شده بود چی بشه؟ خود این رحمت حق رو که نازل میکنه مثل آبی بود که بر این آتش ریخته شد و این آتش نتونست فوران کامل داشته باشه. دشمن ما نقشش کامل بود، محاسباتش درست بود، اما اینها رو تو محاسباتش حساب نکرده بود، یا مجبور شد تعجیل کنه، یعنی حواسش به اینام شاید باشه اما مجبور شد این واقعه که پیش آمد چی بشه، اون نقششو بیاره جلو. اما این کار خدا بود و تدبیر الهی که باعث شد چی بشه، با جلو آوردن این مسئله باعث شد تمام نقشه های اونها نتونه اونجوری که پیش بینی اینها بود. نگاه الهی بکنیم به مسئله، اگر نگاه الهی کردیم مقام شکرمون چی میشه؟ بالاتر میره. خب وقت گذشت و بحث بیش از این کشش داشت، حالا ما بحثمون در رابطه ابتلا و امتحانه. پیغمبر اکرم ایام مریضی رو دارن میگذرونن، خیلی سخت دورانه. بعد از حجة الوداع و جریان قدیر که 18 ذیحجه، پیغمبر تو حجة الوداع جریان قدیر رو اعلام کردن به سایت امیرالمومنین رو، 70 روز گذشته از اونجا و پیغمبر میداند که چه فتنه‌هایی زیر خاکستر هست. با سختی رفتن مسجد، نماز رو خوندن تا نماز به اسم دیگران تمام نشه که جلو وایساده بودن، تا خلافتی تثبیت نشه، با سختی که یک طرفش رو فضل ابن عباس گرفته، یک طرفش رو امیر مؤمنان گرفته، با سختی پیغمبر رو بردن نماز جماعت تا اون نمازی که به پا شده بود به هم بخوره. حالا پیغمبر برگشته، در منزل است، اصحاب و یاران و اهل بیت نشستن دور پیغمبر، برای اینکه پیغمبر محکم کاری بیشتری بکند میفرماید که دوات و قلم بیارید و با کاغذ یا پوست بیارید تا من چیزی بنویسم که شما بعد از من به اختلاف نیفتی. اون نانجیب اینجا میگه که ان الرجل لا یحجو، نمیدونیم پیغمبری که رحمت للعالمین لطیف، خدا میداند که آدم وقتی میبینه که هنوز که هنوز بعد بعضی این عربستانی ها این وهابیت آدم میبینه که 1400 سال اسلام اینها رو با آب تطهیر کرده، ولی هنوز چقدر خشنند و چقدر خلاصه، چقدر عجیبه. پیغمبر 1400 سال قبل با اینا چه میکرده که میگه ان الرجل لا یحجو، پیغمبر اکرم دیدن نه خراب کرد کارو به طوری که تمام در حقیقت اون چیزی که میخواست برای اینا باشه دیگه فایده نداره. دستور داد همه خارج بشن، فقط اهل بیت نشستن. نگاه میکند حالا یکی یک به صورت فاطمه رو نگاه میکند، امیر مؤمنان رو میبیند، حسنین رو میبیند، زینب رو میبیند، نگاه به اینها میکند، یکی یکی خاطرها و وقایعی که قرار بر سر اینها بیاد جلوی پیغمبر رشه میرد، نگاه میکند فاطمش همین روزها بین در و دیوار قرار میکند، سیلی میخورد، بر زمین میخودد، میبیند که امیر مؤمنان چگونه شمشیر بر فرق مبارکش، میبیند که امام حسن علیه السلام چجوری با زهر مسموم میشود و وقتی جسد مبارک رو تشییع میکنن تیرباران میشود، میبیند که امام حسن علیه السلام چگونه بقدر یکی یکی اینها رو میبیند، نگاه میکنند، اما چاره چیست؟ ما اوزیت نبیون به مثل ما اوزید، پیغمبر میفرماد هیچ نبی مثل من اذیت نشود، همه رسالتش رو با ما اسألکم من اجر الا المودت فی القربا، تمام نصیحت و وصیت پیغمبر مودت اونها بود، اما این پنج نفر یک نفرشون تشییع شد، پیغمبر که تشییع نشد، امیر مؤمنان که تشییع نشد، زهرا سلام الله علیها که شبانه دفن شد، امام حسین که سه روز در صحرا بود، تنها امام حسن علیه السلام تشییع شد، اما این تشییع هم کاش که تشییع نمیشد. صلى الله عليك يا ابا عبد الله، صلى الله عليك يا ابا عبد الله.